صفحه 456. فوری پروفسور فلاندرن را از پاریس احضار کردیم. او به اتفاق گروه خود به مکزیکو سیتی آمد و از قده گردن شاه نمونه برداری کرد. فلاندرن گفت اکنون کار به جایی رسیده که باید به راستی تحال شاه را برداریم. اقامت در مکزیک برای محمد رضا زجرآور بود، زیرا او باید هر هفته شیمی درمانی می شد. اما ما در ویلای گل سرخ کوئرناواکا روزهای دلچسبی داشتیم. در کوئرناواکا چند تن از دوستان آمریکایی شاه به ملاقاتش آمدند: هنری کیسینجر، جرالد فورد، ریچارد نیکسون، فرانک سیناترا، دیوید راکفلر، الیزابت تایلور و غیره. دیدار این افراد با شاه که به سختی بیمار بود هیچ اثری در بالا بردن روحیه او نداشت. محمد رضا هر روز بیشتر از روز قبل لاغر و افسرده می شد. حتی استخوان‌های صورتش هم از زیر پوست معلوم شده بود. از همه بدتر این که بعضی از این دوستان بدون توجه به روحیه شاه حرف‌هایی به او می زدند که بیشتر باعث تخریب اعصاب و روانش می شد. برای مثال هنری کیسینجر به او گفته بود اگر اعلیحضرت شاه 10 سال قبل از سلطنت کنارگیری می کردند، نامشان جزو بزرگترین رهبران جهان پس از جنگ جهانی دوم ثبت حافظه تاریخ می شد. جرالد فورد رئیس جمهوری سابق آمریکا هم ضمن برشمردن رذایل اخلاقی انگلیسی ها به شاه گفته بود انگلیسی ها با فراهم آوردن زمینه سقوط شاه خواستند ضرب شستی هم به آمریکا نشان داده و آمریکاییان را تحقیر کنند. وضعیت مزاجی شاه ما را وادار می کرد به فکر انجام عمل جراحی او باشیم. پروفسور فلاندرن بیمارستانی را در آمریکا پیشنهاد کرده بود. کیسینجر که به مکزیکو سیتی آمده بود از شاه خواست تا برای کسب روادیر ورود شاه به آمریکا پولی خرج کند. او آشکارا به شاه گفت که رئیس جمهور کارتر مایل به صدور اجازه ورود شاه به آمریکا نیست. اما ماندیل معاون رئیس جمهور را می شود با پول خرید و متزلزل کرد. 4 هفته از اقامت ما در مکزیکو سیتی گذشته بود. حال شاه به نهایت وخامت رسیده و از همه بدتر مالاریا هم گرفت. کوئرناواکا مملو از پشه های ناقل مالاریا بود. این بار به پیشنهاد رابرت آرماو از آمریکا دکتری را استخدام کردیم که دکتر خانواده های راکفلرها بود. دکتر بنجامین کین، استاد دانشگاه کورنل نیویورک و از معروفترین پزشکان جهان که پزشک افراد پولدار دنیا بود، برای معالجه شاه به مکزیک آمد. کین علاوه بر سرطان پیشرفته و مالاریا، زردی شدید شاه را هم تشخیص داد. دکتر کین گفت این زردی ناشی از پیشرفت سرطان در لوزالمعده است. دکتر بنجامین کین پس از آنکه پرونده پزشکی شاه را مطالعه کرد، آشکارا دکتر جورج فلاندرن فرانسوی را مسئول پیشرفت سرطان در بدن شاه معرفی کرد و گفت پزشکان فرانسوی داروهایی را تجویز کردند که برای سلامتی اعلیحضرت فوق‌العاده خطرناک بوده و باعث پیشرفت سرطان شده است. در این ایام صورت شاه سیاه شده بود و از دردهای شدید در ناحیه شکمش رنج می برد. دکتر کین در حالی که به شدت از پزشکان اروپایی انتقاد می کرد گفت شاه باید مدتها قبل تحت عمل جراحی قرار می گرفت، در حالی که برای او کورتیزون تجویز کردند که به راستی مضر است. او گفت که شاه باید هرچه سریعتر در بهترین بیمارستان مورد عمل جراحی قرار بگیرد و این بهترین بیمارستان در آمریکا قرار دارد. به توصیه دکتر کین یک متخصص سرطان از بیمارستان مموریال هم به مکزیکو سیتی آمد و به معالجات بالینی مشغول شد. دیگر ماندن در مکزیک جایز نبود. کیسینجر و راکفلر و والتر ماندیل همگی رئیس جمهور کارتر را تحت فشار قرار دادند تا برای رعایت مسائل انسانی شاه را بپذیرد. کارتر که تحت فشاری خورد کننده حتی از سوی ماندیل معاون خود قرار داشت پذیرفت که شاه به نیویورک برود و در بیمارستان مموریال بستری شود. کارتر از وزارت خارجه خواسته بود از قبل مقامات دولت ایران را در جریان امر قرار دهد تا آنها مطمئن شوند شاه فقط برای بستری شدن در بیمارستان به آمریکا می رود و به مجرد پایان عمل جراحی و گذراندن دوران نقاهت از آمریکا اخراج خواهد شد. قبل از عزیمت ما به نیویورک، لوئیس پورتیو، رئیس جمهوری مکزیک به دیدن ما آمد و اطمینان داد که شاه می تواند بعد از معالجه دوباره به مکزیک برگردد. اوایل خرداد ماه بود که با یک هواپیمای کرایه‌ای متعلق به شرکت گلف استریم به نیویورک حرکت کردیم. این شرکت هواپیمایی متعلق به یک ایرانی میلیونر به نام آقای نمازی از اهالی شیراز بود. در آمریکا بیشتر شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های کشتیرانی و کارخانجات عظیم و حتی پالایشگاه‌ها و چاه‌های نفت متعلق به ایرانیانی بود که ما هرگز نام آنها را نشنیده بودیم. موقعی که شاه شنید آقای نمازی یک ایرانی مقیم آمریکا دارای چندین شرکت هواپیمایی و کشتیرانی و چند شرکت نفتی و پالایشگاه‌های نفت و کارخانه است، با تأسف گفت: من اگر در سال 1332 به ایران برنگشته و در آمریکا مانده بودم، حالا یک سرمایه‌دار بزرگ آمریکایی و به دور از این همه بدبختی بودم. موقعی که در یک فرودگاه ناشناس در فورت لادردیل فرود آمدیم، هیچ کس چشم به راه ما نبود. در فرودگاه فقط یک کارشناس آمریکایی از اداره بازرسی مواد کشاورزی آمریکا منتظرمان بود که همه وسایل ما را بازرسی کرد تا مطمئن شود از مکزیک گل و گیاه یا تخم سبزیجات و میوه همراه خود نیاورده ایم. محمد رضا در آن حال نزار و رنگ پریده که تب شدید هم آزارش می‌داد گفت: ببینید روزگار با ما چه کرد. در همین خاک آمریکا ترومن، جان اف کندی و کارتر به استقبال من می آمدند و فرش قرمز جلوی پایم پهن می کردند. همگی از این همه بی‌توجهی دولت آمریکا خشمگین و عصبی بودیم. اما چه می توانستیم بکنیم؟ ما به بیمارستان مموریال نرفتیم، بلکه وارد بیمارستان نیویورک که به مرکز پزشکی کورنل وابسته به دانشگاه کورنل شهرت دارد وارد شدیم. اتاق شاه در طبقه 17 بود. اتاق دیگر هم در کنار آن برای فرح گرفته بودند که با یک در به اتاق شاه متصل می شد. شاه با نام مستعار دیوید نیوسام در بیمارستان بستری شد. در تمام پرونده های پزشکی بیمارستان او را دیوید نیوسام نام بردند. جالب است بدانید که دیوید نیوسام در آن موقع نام حقیقی معاون وزارت امور خارجه آمریکا بود. با اینکه کوشیده بودند ورود شاه به این بیمارستان را سراسر پوشیده نگه دارند، اما از همان لحظات اول ورود ما این موضوع علنی شد و مطبوعات و ایستگاه‌های رادیو تلویزیونی موضوع را آفتابی کردند. من حالا اسامی همه پزشکان و گروه درمان یادم نیست، اما باید بگویم که در آمریکا همه چیز بر مدار پول است. شاه یک بیمار پولدار بود و بیمارستان کورنل و پزشکان می‌کوشیدند از این طعمه که به چنگشان افتاده است نهایت بهره برداری را بکنند. فرح که 24 ساعته بر بالین همسرش بود به من گفت که در همان لحظات اول ورود شاه و بستری شدنش رئیس بیمارستان به ملاقات او آمد و از شاه خواست تا به منظور کمک برای تجهیز بخش سرطان شناسی بیمارستان و به عنوان شرکت در یک کار خیر مبلغ 1,000,000 دلار به بیمارستان کمک کند. این یک باجگیری آشکار از مردی در آستانه مرگ بود. محمد رضا که با مرگ دست و پنجه نرم می کرد هیچ چاره ای نداشت که این پول را بپردازد. تعدادی پزشک دیگر نظیر پزشک کولمن، متخصص شیمی درمانی، هم به جمع پزشکان معالجه قبلی پیوستند. هر چند دقیقه یک بار پزشکی جدید با پرونده‌ای که در دست داشت وارد اتاق شاه می‌شد و حال او را می‌پرسید و پس از چند سوال پیش پا افتاده از اتاق خارج می‌شد. ما بعدها دلیل مراجعه این همه دکتر را فهمیدیم که هر یک از آنها برای چند بار معاینه شاه و در حقیقت چند سوال از شاه چند ده هزار دلار حق بازدید مطالبه کرده بودند. پزشکان پس از چند مشاوره که زیاد به طول انجامید، شاه را به اتاق عمل بردند و در حالی که همه آزمایش ها و عکس ها نشان می داد که تحال او بیش از 3 برابر اندازه معمول بزرگ شده است، کیسه صفرای او را درآوردند. فردای روز عمل جراحی با جمعیت زیاد از دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا روبرو شدیم که در برابر بیمارستان اجتماع کرده و شعار مرگ بر شاه می دادند. دخترم با لبخند دردناکی گفت اینها نمی دانند که دیگر نیازی به مرگ بر شاه گفتن ندارند و شاه دارد می میرد. در اینجا برای آن که تنها نباشیم فریدون جوادی هم به ما پیوست. نمی دانم پیش از این برایتان گفتم یا نه. فریدون جوادی از قدیمی ترین دوستان ایام تحصیل فرح در پاریس و در واقع اولین دوست او در فرانسه بوده است. فریدون جوادی در تمام طول عمر به اتفاق رضاجان قطبی و استاد هوشنگ نهاوندی یک مثلث صمیمی و دوستانه در اطراف فرح عزیزم ایجاد کرده بودند. فریدون جوادی یک دوست دلسوز و صمیمی برای دخترم بود و فرح او را مثل یک برادر دوست داشت. توضیح حاشیه: برای اطلاع از میزان روابط برادرانه فرح و فریدون جوادی به کتاب پس از سقوط نوشته احمد علی انصاری پسرخاله فرح در صفحه 74 مراجعه کنید. احمد علی انصاری می نویسد در رفت آمدهای مکرر به دربار به وجود یک رابطه غیرعادی بین فرح و جوادی پی برده بودم و چند بار به وسایل مختلف و با اخم و تخم به جوادی حالی کرده بودم که این سر در پرده باقی نمی ماند. احمد علی انصاری پسرخاله فرح در بخش دیگر از خاطرات خود می نویسد مسئله مهم دیگر که موقع اقامت شاه در مکزیک پیش آمد و فوق‌العاده موجب تکدر و افسردگی بیش از پیش ایشان شد ماجرای روابط فرح و جوادی بود که از پرده بیرون افتاد و به گوش شاه رسید. ادامه متن صفحه 461. فریدون مثل یک خدمتگزار در بیمارستان در جوار شاه و فرح اقامت داشت و با سخنان دلگرم کننده خود دخترم فرح را از ناراحتی بیرون می آورد. اکنون هم فریدون در پاریس نزدیک به دخترم زندگی می کند و دوست و برادری دلسوز برای اوست. دخترم فرح که ماندن در بیمارستان برای روحیه‌اش ضرر داشت، پس از عمل جراحی از اشرف تقاضا کرد تا او را برای کوتاه زمانی در خانه‌اش بپذیرد. اما اشرف که دخترم فرح و اطرافیان را مسئول سقوط شاه می‌دانست، با خشونت این خواسته فرح را رد کرد و به او گفت بهتر است به جهنم برود. من دیدم که در چند کتاب تاریخی که نویسندگان خارجی و ایرانی نوشتند، گفته شده فرح در مدت بستری شدن شاه در نیویورک به منزل اشرف رفته و نزد او اقامت گزیده بود. این مطلب حقیقت ندارد و من و فرح و فریدون جوادی در بیمارستان اقامت داشتیم. فرح همیشه از محیط بیمارستان نفرت داشت و از بیماری می ترسید. اما مجبور شد برای وفاداری به همسرش در بیمارستان نیویورک باقی بماند. هنوز چند روز از عمل جراحی شاه نگذشته بود که عکس برداری نشان داد جراحان هنگام عمل کیسه صفرا سنگریزه‌ای را جا گذاشتند و بنابراین مجرای صفرا همچنان مسدود است. پروفسور کولمن به جای آن که از این مطلب ناراحت باشد، در حالی که میخندید گفت هه هه هه، براستی مسخره و خنده‌آور است که جراحان یک سنگریزه را جا گذاشته باشند. فرح بیدرنگ به پاریس زنگ زد و با پروفسور فلاندرن صحبت کرد. جورج فلاندرن که علاوه بر مسئولیت دیرپای حفظ سلامتی شاه دوست صمیمی فرح هم بود، گفت در عمل کیسه صفرا یک روش استاندارد وجود دارد که جراح باید ضمن عمل جراحی به کبد بیمار فشار بیاورد تا معلوم شود آیا همه سنگ ها از کیسه صفرا خارج شده یا نه. چرا این کار را نکردند؟ چرا؟ بعد هم به فرح توصیه کرد برای حفظ جان شاه فوری او را از آمریکا خارج کند. ما در وضع عجیبی قرار گرفته بودیم. از یک طرف پزشکان آمریکایی پزشکان فرانسوی و اروپایی را متهم می‌کردند که با تعلل عمدی و تجویز داروهای خلاف موجب توسعه سرطان در شاه شدند. و از سوی دیگر پزشکان اروپایی همکاران آمریکایی خود را متهم می‌کردند که در صدد کشتن شاه هستند. پس از مشورت‌های زیاد پزشکان گفتند انجام عمل جراحی دوم روی شاه در حال حاضر و با توجه به بنیه ضعیف بدنی او ممکن نیست. بهتر است یک دکتر متخصص کانادایی که روش جدید برای نابودی سنگ‌های کیسه صفرا دارد احضار شود. آنها همچنین تصمیم گرفتند قده سرطانی گردن شاه را زیر برق بگذارند. بهترین مرکز پرتونگاری در بیمارستان کترینگ استون قرار داشت. مادر شاه چند سال قبل در همین بیمارستان تحت عمل پرتونگاری قرار گرفته بود و شاه برای سپاسگزاری 1,000,000 دلار به این بیمارستان اهدا کرده بود. در اواسط خرداد ماه روز 4 نوامبر 1979 از تهران خبر رسید که گروهی از دانشجویان تهران به رهبری چند نفر از ملایان وارد سفارت آمریکا شده و به زور اسلحه 66 نفر از دیپلمات‌های آمریکایی را به گروگان گرفته و خواستار تحویل شاه شدند. روزنامه‌ها و رادیو و تلویزیون‌های جهان مملو از اخبار این گروگانگیری شد. گفته می‌شد رهبر این دانشجویان ملایی است که در دانشگاه مسکو درس خوانده است. توضیح حاشیه: آمریکایی‌ها برای تخریب افکار عمومی جهان و جلوگیری از به راه افتادن موج حمایت مردم کشورهای مسلمان و ممالک جهان سوم و دانشجویان اروپایی و حتی آمریکایی شایعات و اخبار کذب را منتشر می‌کردند. تا حرکت مستقل دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر لانه جاسوسی یعنی انقلاب دوم که هیمنه آمریکا را در جهان به خطر انداخت، این اقدام تاریخی دانشجویان پیرو خط امام را به رقیب خود در جنگ سرد در اتحاد شوروی نسبت بدهد. به همین سبب مطبوعات آمریکایی به دروغ نوشتند که حجت الاسلام و المسلمین خوئینی‌ها در دانشگاه پاتریس لومومبای مسکو درس خوانده و آموزش دیده است. ادامه مطلب. صفحه 464. ما از این خواسته دانشجویان به وحشت افتاده بودیم. مرکز پرتو درمانی بیمارستان کترینگ استون دیگر حاضر به پذیرش و درمان شاه نبود و می گفت ممکن است تروریست ها به این بیمارستان حمله کنند. پاپ اعظم پیشنهاد میانجیگری کرد، اما رهبر ایران درخواست پاپ را رد نمود. یک کشور جهان سوم که تا چند وقت قبل متحد آمریکا بود، حالا با همان آمریکا به رویارویی و دست و پنجه نرم کردن برخواسته بود. فرح امیدوار بود آمریکا به ایران لشکرکشی کند. همه دوستانمان زنگ می‌زدند و اظهار امیدواری می‌نمودند آمریکا ایران را گوشمالی بدهد. حتی شاهپور بختیار از مخفیگاهش تماس گرفت و گفت امیدواری به بازگرداندن شاه بیشتر از تحویل او به دولت ایران است. نگران نباشید. اما محمد رضا از لحظه شنیدن این خبر دچار نوعی بیماری جدید شد و پیاپی عرق می کرد. این حرفها را قبول نداشت و خصوصی از کیسینجر و راکفلر خواسته بود مواظب باشند دولت آمریکا او را به حکومت ایران تحویل ندهد. گروگانگیری 66 سیاستمدار آمریکایی در تهران احساسات آمریکایی ها را قبل از آن که علیه ایرانیان برانگیزد علیه شاه بسیج کرد. آمریکایی ها آشکارا خواستار اخراج شاه بودند. روزنامه ها کیسینجر و راکفلر و آرماو و دکتر کین و پزشکان معالج شاه را مورد حملات شدید قرار می دادند و به خیانت به منافع ملی آمریکا متهم می کردند. دولت آمریکا با فرمان رئیس جمهور کارتر کلیه دارایی های ایران را مسدود کرد و آمریکا اقداماتی را برای فشار آوردن شروع کرد تا ایران گروگان ها را آزاد کند. ریچارد هولمز، سفیر سابق آمریکا در تهران، رئیس اسبق سازمان CIA که از دوستان نزدیک محمد رضا بود، پیوسته به دیدار شاه می آمد و اطلاعات دست اول و محرمانه را به محمد رضا که روی تخت بیمارستان منتظر سرنوشت حتمی خود بود، می رساند. بحران سفارت موجب شد روزنامه های معتبر و پرشمارگان جهان که تا آن زمان توجه زیاد به اوضاع ایران نداشتند، به شرح اقدامات حکومت شاه بپردازند. آنها با غلو و بزرگنمایی شاه را متهم به جنایت و کشتار ایرانیان می کردند که به وسیله ساواک مردم را بیرحمانه سرکوب می کرده است. در مدت چند روز جو افکار عمومی در آمریکا علیه ما شد. طوری شد که دخترم فرح نگران سلامتی فرزندانش بود که در آمریکا به تحصیل سرگرم بودند و حق هم داشت. کار معالجات تا اندازه‌ای متوقف شده بود. شاه بیشتر اوقات خود را روی تخت بیمارستان با تماشای تلویزیون می‌گذراند که پر بود از اخبار تظاهرات در برابر سفارت آمریکا در تهران و تظاهر کنندگانی که خواستار استرداد شاه بودند. این حادثه شاه را به شدت ترساند. او مطمئن بود که یک توطئه غربی وجود دارد که می‌خواهند او را تحویل مقامات ایران بدهند. محمد رضا می‌گفت اشغال سفارت آمریکا کار خود کارتر و دوستانش است و می‌خواهند با تحریک افکار عمومی آمریکا و به بهانه نجات جان 66 گروگان آمریکایی او را دست بسته به دادگاه انقلابی در تهران تحویل نمایند. شاه به ریچارد هولمز و همسرش سینتیا که برای ملاقات با او به بیمارستان آمده بودند گفت اگر آمریکا حسن نیت دارد باید آیت الله امام خمینی و تندروها را برکنار کند. شاه همچنین از هولمز رئیس سابق سیا پرسید چرا غرب مرا نابود کرد؟ هولمز به جای پاسخ به این سوالات به شاه توصیه کرد هرچه زودتر به مکزیک برگردد. این جمله هولمز بر ترس ذاتی شاه افزود. حالا دیگر مطمئن شده بود که آمریکایی ها ممکن است با حرکت انقلابی ایران معامله کنند و او را کتبسته تحویل حکومت انقلابی بدهند. آنچه شاه را وحشت زده کرد اظهارات دکتر کولمن بود. کولمن وقتی پس از چند روز دوباره به عیادت شاه آمد و معالجات انجام شده در روزهای گذشته را مرور کرد، با عصبانیت پرونده پزشکی شاه را به زمین کوبید و گفت مگر نگفته بودم این قرص ها قطع شود؟ چه کسی این قرص ها را به شاه خورانیده است؟ کولمن گفت از شاه مراقبت نمی شود و من مطمئنم که در اینجا افرادی هستند که نمی خواهند او معالجه شود. اواخر ماه نوامبر بود که از وزارت خارجه آمریکا شخصی به بیمارستان آمد و به ما توصیه کرد بیدرنگ خاک آمریکا را ترک گوییم. شاه به آرماو مأموریت داد با رئیس جمهور لوپز پورتیو تماس گیرد. آرماو رفت و چند ساعت بعد آمد و آب پاکی را روی دست همه ما ریخت و گفت مکزیک حاضر به پذیرش مجدد ما نیست و رئیس جمهور لوپز با قول مردانه و رسمی که داده بود گفته است نمیتواند شاه را بپذیرد. ما نمیدانستیم چه باید بکنیم. آرماو گفت دولت آمریکا خودش پناهگاه جدید برای ما در نظر گرفته و شاید ما را به کشوری در دریای کارائیب و یا آمریکای مرکزی خواهند فرستاد. فرح از من خواست در آمریکا نزد بچه‌ها بمانم و از این لحظه از آنها جدا شوم. ماندن من در آمریکا منع قانونی نداشت. اگرچه دوری از دخترم خیلی سخت بود، اما برای آنکه نزد نوه‌های عزیزم باشم، این پیشنهاد را پذیرفتم. به خصوص که در آن موقع لیلا فقط 9 سال داشت و من در موقع دوری مادرش می توانستم جای خالی دخترم فرح را برای او پر کنم. شاه را روی صندلی چرخدار سوار اتومبیل کردند و به اتفاق همراهانش به فرودگاه نچندان مشهور لاگاردیا بردند. دنباله ماجرای دربدری دخترم را از زبان خودش شنیدم. آنها را از بیمارستان به فرودگاه لاگاردیا و از آنجا به پایگاه لکلند تگزاس بردند. شاه در پایگاه لکلند در یک بیمارستان مخصوص بیماران روانی ارتش بستری شد. اتاقی هم به دخترم و همراهانش دادند که چند پرده کهنه و موکت رنگ رو رفته و نیمکت‌های شکسته داشت. فرمانده این پایگاه یک امیر خشن آمریکایی و از فرماندهان جنگ ویتنام به نام ژنرال آکر بود که پیوسته از فرح می‌خواست تا همبازی تنیس او باشد. وزارت خارجه شاه و همراهانش را در پایگاه لکلند مجزا کرده بود تا بتواند مأمنی برای آنها بیابد. آرماو اطلاع می‌داد که تلاش‌ها و تماس‌های زیاد در جریان است تا یکی از کشورهای پاراگوئه گواتمالا، تونگا، ایسلند و یا پاناما شاه را بپذیرند. اما تا کنون این کوشش ها و تماس ها بی نتیجه بوده است. سرانجام امیر عمر توریخوس، حاکم نظامی پاناما، رئیس نگهبانان ملی، در برابر فشارهای آمریکا تسلیم شد و قبول کرد شاه را بپذیرد. آمریکا در پاناما 10,000 سرباز داشت. آنها چند پایگاه بزرگ نظامی در پاناما و در اطراف کانال پاناما داشتند. شاه و همراهانش با یک هواپیمای کوچک نیروی هوایی آمریکا از تگزاس روانه پاناما شدند و در فرودگاه هاوارد که در یک پایگاه آمریکایی قرار داشت فرود آمدند. اقامتگاه شاه در جزیره کونتادورا قرار داشت که ژنرال عمر توریخوس در آنجا چند ویلای مجلل شخصی داشت. در جا معلوم شد که چرا توریخوس شاه را پذیرفته است. او هم چشم به پولهای شاه دوخته بود. دخترم فرح تعریف می‌کرد که شاه در این مدت چنان لاغر شده بود که از فرط لاغری لباس بر تنش بند نمی‌شد و پی در پی شلوارش پایین می‌آمد. به همین دلیل عمر توریخوس وقتی شاه را دید با بی‌ادبی گفت: شاه شاه که می‌گویند همین است. عمر توریخوس از قهرمانان سابق مشت‌زنی جهان بود و هیکلی نخراشیده و نتراشیده داشت. نکته بسیار مهم که باید در اینجا ذکر کنم بی محبتی و بی وفایی برادران، خواهران و خانواده محمد رضا است. البته تاج الملوک ملکه مادر عذرش را خواسته بود. او پیرزنی بیمار و از کار افتاده بود که علاوه بر ابتلا به سرطان به بیماری فراموشی هم مبتلا شده و لرزه هم گرفته بود. آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. تاج الملوک هیچ کس را به خاطر نمی آورد و هیچ نمی فهمید. محمد رضا با آنکه علاقه زیادی به مادرش داشت، از این مطلب که مادرش چیزی به خاطر نمی آورد و نسبت به محیط اطرافش بی تفاوت شده، خوشحال بود و می گفت: از این لطف خداوند متشکرم. به هیچ رو دلم نمی خواست مادرم اندوه سقوط و دربدری مرا بخورد. اشرف هم که علاقه فراوان به برادرش داشت، دست کم روزی 2 یا 3 بار با شاه تماس می گرفت. اما حاضر به صحبت با فرح نبود و دخترم را مسئول بدبختی های شاه می دانست. او با بیرحمی می گفت: از روزی که پای این زن به دربار باز شد، بدبختی و ادبار به ما روی آورد. او بد قدم بود و پس از ازدواج با محمد رضا اولین واقعه ترور شاه روی داد و سرانجام هم حکومت پهلوی سقوط کرد. به جز اشرف هیچ کس دیگر با شاه تماس نمی گرفت. نه شاهپور غلام رضا، نه عبدالرضا، نه سایر برادرها و خواهرها، هیچ کس. غلام رضا که آدمی بسیار مادی و کنس بود، حاضر نبود حتی مبلغی بابت زنگ زدن به برادر تاجدارش بپردازد. وقتی تاج الملوک ملکه مادر درگذشت، این برادرها و خواهرهای شاه حاضر نشدند هزینه کفن و دفن مادرشان را بپردازند و ملکه مادر با پول اهدایی دخترم دفن شد. حمید رضا هم به اتفاق بچه هایش در ایران مانده بود و پیاپی با روزنامه های انقلابی مصاحبه می کرد و شاه را فحش می داد. او اسم خود را به حمید اسلامی تغییر داده و ریش هم گذاشته بود. محمد رضا از این همه بی‌عاطفگی به شدت رنج می برد و پیوسته خانواده خود را نفرین می کرد. شبها که تنها می شدیم می گفت: اینها سالها مملکت را چاپیدند و بار خود را بستند و بدنامی آن را برای من گذاشتند. حالا حتی حاضر نیستند یک زنگ بزنند و حال مرا بپرسند. محل اقامت ما در پاناما جزیره کونتادورا بود. پس از خروج از هواپیما سوار بر یک هلیکوپتر شدیم و به کونتادورا رفتیم. جزیره کونتادورا متعلق به شخصی به نام گابریل لوئیس بود که در سال 1960 آن را خریده و تبدیل به یک جزیره توریستی و تفریحی کرده بود. ویلای محل اقامت شاه ویلای مجلل و سفید با سقف‌های سفالین قرمز بود. جلوی ویلا با شیبی آرام به طرف ساحل دریا می رفت و به شنهای ساحلی می پیوست. در این ویلا 3 اتاق مجزا هم بود که به محافظان پانامایی شاه اختصاص داده شده بود. پس از استقرار در ویلا و صرف نهار، سفیر آمریکا در پاناما به نام آقای آمبلرماس به اتفاق گابریل لوئیس مالک جزیره به دیدار شاه آمدند و خیر مقدم گفتند. فردا هم امیر عمر توریخوس برای دیدن شاه آمد. عمر توریخوس آدمی بسیار بی‌ادب بود و به هیچ وجه آداب گفتگوی سیاسی را رعایت نمی‌کرد.